أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به مسئله تأثیر یمین و حلف منکر در مسئله سقوط حق تقاص، که اگر طرف قسم نخورده بود برای مدعی که معتقد استحقاق بر عهده طرف مقابله تقاص جایز بود، با فرض یمین حق تقاص ساقط می شود، کما هو المعروف بین الفقها. عرض شد که بر این مسئله به نصوصی استدلال و استناد شده، استدلال شده بر سقوط حق تقاص به عده‌ای از روایات، یا می شود استدلال کرد به عده‌ای از روایات، که روایت اولا صحیحه ابن ابی یعفور بود و تقریب دلالتش گذشت. جدای اون روایت گفتیم دلالتش به نحو عموم دلالت صحیحه ابن ابی یعفور، دلالتش دلالت خاصه نیست، به این معنا که دال بر سقوط حق بود، که به تبع سقوط حق هم حق اقامه مجدد دعوا ساقط شد و هم حق تقاص. جدای از اون روایت که دال بر سقوط حق تقاص بود، برخی از روایات دیگر هم دلالت بر سقوط این حق داره، اونم به نحو مطلق. از جمله روایت نخعی که روایت خضر نخعی سندش تا خضر خوب بود، ولی خب به ساقط خضر ثابت نبود دیگه، که قبل این روایت گذشت. روایت مال کافیه، مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه و صدوق هم این روایت رو داره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون له علی الرجل المال فیجحده قال ان استحلفه فلیس له ان یأخذ شیئا ان استحلفه فلیس له ان یأخذ شیئا. اطلاق داره لیس له ان یأخذ شیئا به مطالبه، یا یأخذ شیئا به مقاصه. ان استحلفه فلیس له ان یأخذ شیئا و ان ترکه ولم یستحلفه فهو علی حقه. این هم روایت دوم که به اطلاق دال بر عدم جواز مقاصه است. عموم، حالا من به عموم فرق بین اطلاق عموم نیستم، یعنی در خصوص مقاصه نیست. منظور من از اطلاق اینه که نهی از خصوص مقاصه نیست، بلکه دلالتش بر عدم جواز تقاص به عموم یا اطلاق. این در مقابل برخی از نصوصه که به دلالت خاصه بر این جهت دلالت داره. یأخذ منه اخذ منه دیگه، اخذ قهرن علی مقاصه اخذ یعنی اصلا با حضور طرف حضور داره، مالو میاد از تو دستش چنگش به زور در میاره، حق داره. مقاصه لازم نیست شبانه از دیوار طرف دارن بالا و یواشکی وردارن. مقاصه معناش اینه که بدون رضایت طرف از مالش، حالا چه یواشکی چه غیر یواشکی، اخذ دیگه، اخذ من اونتا، اخذ به اصطلاح خفیتن، فلیس له ان یاخذ من، معناش این نیست که الا ولابد در حضور. بالاخره مورد قهری رو شو که دیگه شامله و اینا مقاصص دیگه، قهرن تو دست طرفه، اصلا طرف تو خونشه، میاد آقا میکوبه در رو، یه به اصطلاح اهرمی میندازه در رو میشکنه، وارد خونه طرف میشه، به زور مالی از اون ور میداره به عنوان تقاص، مشمول ادله تقاص. این هم روایت دوم. روایت سومی هم که به اطلاق دلالت داره مرسل ابراهیمه، که من این روایت سوم رو دیگه باید امروز سه جلد از وسائل می آوردم، دیگه سخت برام بود، من دو جلد آوردم، یکی بحث جلد دوازدهمه که عمده روایات تقاص درش آمده، یکی هم این جلد با ابواب قضائه که روایاتش آمده. روایت سوم و مرحوم صاحب وسائل در کتاب یمین و نظر ظاهرن جلد 23 صفحه 286 به حسب من، روایتم از کلام محقق کنی که زید کلامشون آمده، اونجا اینجوری آدرس داده، ورسله ابراهیم، بله تو پاورقی زده بود جلد 23 صفحه 286، اونم از روایاتی است که به اطلاق یا عموم دلالت بر عدم جواز تقاص داره، نه بالخصوص. بله بخونید روایتو.
اول خروج نبی اسحاق بن عبد الرحمن بن حماد بن ابراهیم بن عبد الحمید بن بعض اصحاب نا فرجل یکون له علی رجل المال فیجهده ایاه فیحلف یمین صبر ان لیس له علیه شیء قال لیس له ان یطلب منه فکذلک ان احتسب عند الله فلیس له ان یطلبه.
بله لیس له ان یطلبه من، یعنی لیس، آیا منظور لیس له ان یطالبه یا لیس له ان یطلبه طلب کردن مال ولو به مقاصه؟ نهایت به اطلاق میتونه این روایت هم دلالت بر عدم جواز مقاصه داشته باشه. در این راستا، در راستای دلالت اطلاقیه، ممکنه به دو روایت دیگه هم استدلال بشه. یکی صحیحه ابی حمزه سومالی و دیگری معتبره ابی ایوب خزاز که قبل گذشت. مضمون دو روایتم تقریبا بلکه حدود الفاظشون هم متحد بود و اون این که من حلف له بالله فلیرضى و من لم یرضى فلیس من الله. خب این که گفته بشه من حلف له بالله فلیرضى، قدرم آیون این رو در مسیر عدم جواز مطالبه و اقامه دعوا و سقوط دعوا به یمین منکر ذکر کردن، ولی اگر این روایت بخواد بر این جهت دلالت داشته باشه اطلاق فلیرضى، چون قضیه مقاصه نوعی عدم رضاست. من حلف له بالله فلیرضى، راضی بشه و اعتراض نداشته باشه. خب همانطوری که این دلالت داشت داره که بنابر این که بر این جهت دلالت داره که حق نداره مطالبه بکنه و مجددن اقامه دعوا بکنه و در صدد اثبات به اقامه بیانه بیاد، که آیون بر این جهت استدلال کردن به این روایت، اطلاقش اقتضا میکنه مقاصم نکنه، چون مقاصم اعتراض و عدم رضایت به حلف اون حالف دیگه. من حلف له بالله فلیرضى، راضی باشه دیگه. یعنی قبول بکنه که این معنا پرداخت شده، راضی باشه به یمین او، نه اینکه فقط راضی باشه به یمین او در صرف عدم تجدید اقامه دعوا و مطالبه و مخاصمه، نه، فریرض به یمین او به جای طلبش رضایت بده. کسی که مقاصه میکنه رضایت نداده به یمین طرف. این دو روایت، روایت معتبره هم در این مسیر ممکنه قرار بگیره. ولو من نسبت به دلالت این دو روایت نسبت به اصل عدم جواز اقامه دعوا هم به نظرم دلالت این دو روایت مشکل داره، ولو خود ما هم به این دو روایت قبل به عنوان روایات داله بر سقوط دعوا اشاره کردیم، همانطوری که در کلام محقق کنی آمده بود، ولی به نظرم دلالت این دو روایت، هی هم میگفتیم عمده دلیل ما صحیحه ابن ابی یعفور بر سقوط حق دعوا و تجدید دعوا، و الا این دو روایت دلالتش بر عدم جواز تقاص فضلا بر عدم جواز اقامه دعوا فضلا عن تقاص مشکل به نظر میاد، چون مفاد این دو روایت ممکنه این باشه من حلف له بالله فلیرضه، یعنی اون جایی که کذب حالف معلوم نباشه، یعنی میخواد یک اماره‌ای در فرض شک بر ما بیان کنه، مثل این که میگه من قامت عنده البینه فلیرضه، معناش اینه که بینه حجته، نه اینکه اونجایی که علم به کذب بینه هم داریم فلیرضه. من حلف له بالله فلیرضه یعنی حلف حجته. اگر میخواد حلف حجت باشه، حجیت حجج در فرض عدم علم به کذبه، ولی زاد دیگه دلالت نمیکنه برای این که خب با این که میدونی طرف دروغ میگه در این حال رضایت داشته باش به این معنا که بر شما حجته، چون حجیت در فرض علم به خلاف دیگه جا نداره. لسان من حلف له، قبلش داره من حلف بالله فلیصدق، و بعد داره و من حلف له بالله فلیرضه، کسی که براش قسم خوردن بپذیره، یعنی حلف حجته. و داریم دیگه در اون مورد اجیر متهم بنا شد که قول او با یمین مسموع دیگه، مثال میزدیم که لباسمونو دادیم اتوشویی، طرف میگه که دزدیدن این لباس رو، روایت داشت که خل اتتهمه، که اگر متهم باشه اجیر باید قسم بخوره، خب اگر قسم بخوره قسم او حجت در سقوط ضمان، بله اگر قسم نخوره ضامنه، اگر قسم بخوره حجت قسم او. مفاد این روایات ابی حمزه و ابی ایوب اینه که یمین حجته، اگر بخواد مسوق باشه این روایات برای بیان حجیت یمین، فرض علم به کذب رو دیگه شامل نمیشه، چون معنا نداره با علم به کذب حجت باشه و بعد از آنی که قضا و یمین موجب سقوط واقعی حق مدعی نمیشه و مدعی در مانه نفی جازمه به کذب یا خطای حالفه، یه معنا نداره دیگه من حلف له بالله با این فرض فلیرضه. آقایون برداشتشون از این روایت اینه که فلیرضه یعنی اقامه دعوا رو دنبال نکنه، اگر اینو گفتی به دنبالش هم باید بگید که تقاسم نکنه، چون من حلف له بالله فلیرضه، رضایت مطلوبه محقق نمیشه مگر به ترک اعتراض، که هم به مطالبه هم به مقاصه، کسی که مقاصه میکنه راضیه به حلف طرف نشده. ولذا اگر اونجا کسی استدلال به این روایت بکنه در بحث مقاصم باید بشه استدلال کرد. ولیکن همان طوری که عرض کردم در هر دو فرض مشکل به نظر میاد استدلال به این روایت، هم نسبت به مقاصه هم نسبت به دعوا. ولذا عمده دلیل ما بر مسئله باز روایت ابن ابی یعفوره که من کسی که استحلفه شخصی را فلا حق له، و نتیجه این میشه که لا دعوا له لا حق له، در اون دو فقره ای که از در روایت به اصطلاح ابن ابی یعفور موثقه آمده بود، علاوه بر اون که بر اون چه در روایت نخعی هم خضر نخعی و همینطور مرسل ابراهیم بیان شد. بله؟ اون که اون که فقره دیگه بود، من حلف بالله فلیصدق، یعنی نهی از یمین کاذبه است، امر به صدق در یمینه. شاهد ما در قضیه سقوط دعوا و عدم جواز مقاصه فقره ثانیه است، من حلف له بالله فلیرض و من لم یرض فلیس من الله. چی؟
اینکه فقره اولش فلیصدق حکم عام تکلیفیه،
قرینه
میشه برای
فقره دوم
حکم
تکلیفی باشه
که حتی
باید
راضی باشی
دست به بیعت حجیت،
یعنی تعبیر سیاق این
فلیرض راضی باشه،
یعنی کار نداره به اینکه این زن در خلاف شما دارید یا ندارید، مثلا حکم مثلا فلیصدق حکم تکلیفی بود.
خب
اینم مثلا همینجوری باشه، برای حجیت نباشه.
چی باشه یعنی راضی باشه؟ یعنی چی؟ یعنی اقامه دعوا نکنه؟ من اقامه دعوا نکنه یعنی که
راضی باشه کار، یعنی عدم رضایت کل روزان نشون ندید،
نشون ندید مقاصم نشون ندادن دیگه، راضی باشید یعنی نه اقامه دعوا
باشه، نه در دعوا برای اینکه مقاصم نکنید، نمود به تکلیفی داره
نداره، پس بنابراین شامل هر دو میشه دیگه اگر بشه. ولی اگر گفتیم که نه
اول شاهد میتونه باشه،
نه چه شهادتی میتونه داشته باشه؟ واجب راست بگه و واجب به معنای واجب وضعی، واجبه که خلاصه اقامه دعوا نکنه، تلازمی نداره. خب این یه طائفه از روایات مربوط به مقاصه. در قبال این طائفه دال به اطلاق بر عدم جواز مقاصه دو طایفه دیگر روایات داریم. طایفه اول که دلالت روایات دال بر جواز بر منع از مقاصه به اطلاق دلالت داشت، طایفه دوم روایتی است که دال بر عدم جواز مقاصه است بالخصوص، به عنوان مقاصه. منظورمون از بالخصوص اینه، میگه مقاصه جایز نیست. طایفه اول منع از مقاصه به عنوان خاص نداشت، به عنوان عام می بود که شامل مقاصه میشد، لا حق له، پس بنابراین نه اقامه دعوا کنه نه مقاصه بکنه. طایفه دوم منع از مقاصه رو به عنوان مقاصه، نه به عنوان شامل مقاصه، و این عبارت است از روایتی که مرحوم صاحب وسائل در ابواب ما یکتسب و به آورده. عنوان باب اصلا در وسائل اینه، باب و جواز این روایت به اصطلاح ابن ابی عفور که خوندیم، این روایت مربوط بود به کتاب القضا، بله باب بله، این عرض کنم خدمتتون که باب 9 از ابواب کیفیت الحکم و احکام و دعوا بود. من وسائل من 20 جلدیه، جلد 18 صفحه 178 شروعشه و 179 روایت ابن ابی عفور تو کتاب القفا. روایتی که دال بر جواز بر منع از مقاصه به عنوان مقاصه است، اینو مرحوم صاحب وسائل در ابواب مکاسب جلد 12 از این وسائل من صفحه 21 شروع باب روایت 4 این باب آورده. روایت ابوبکر حضرمی است. این به اصطلاح قضاء مرحوم کنی رو که جدیدن چاپ کردن، دیدم این یه روایتی رو مرحوم محقق کنی ذکر کرده به عنوان روایت ابن مسکان. آیون آدرس دادن همین روایت اینجا رو. این روایت اینجا چیه؟ ابن مسکان عن ابوبکر. در حقیقت این روایت ابوبکر حضرمیه نه ابن مسکان، اما آیون روایتی رو که مرحوم محقق کنی به عنوان روایت ابن مسکان ذکر کرده که یه جای دیگه ای از وسائله، آدرس اون رو این ذکر کرده. خب حالا اون روایت هم حساب جدایی داره. فعلا روایت طایفه دوم از روایات اون چه دلالت میکنه بر عدم جواز مقاصه بعد از یمین منکر، روایت معتبره ابوبکر حضرمی است. قال قلت له رجل لی علیه دراهم، پولی ازش طلب دارم، فجحدنی و حلف علیها، انکار کرد و قسمم خورد. ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم ان آخذ منه بقدر حقی، اگر یه پولی از ناحیه او به طرف من آمد، دست قضا اینطوری دور زد و پولی از او دست من افتاد، حق دارم به مقدار طلبم از اون پول استیفا کنم؟ قال فقال نعم. ببخشید این روایت داله بر جوازه، حالا اب نداره، حالا این طایفه دوم این آمد اینو میخونیم، چون روایت داله بر من یه روایت دیگه یک حالا بعد میخونیم. پس طایفه دوم طایفه داله بر جوازه مقاصه دینه که همین روایت ابوبکر حضرمی است. قال نعم یجوز و مقاصه. بعد حضرت فرمود نعم ولیکن لهذا کلامون، اگر میخواد آقا مقاصه بکنه این باید این کلام، خوب دقت کنید اینم براتون معنا کنم، لهذا کلامون قلت و ما هو، این کلامی که میفرمای چیه؟ قال تقول اللهم انی لا آخذه یا لم آخذه یا لن آخذه ظلما ولا خیانه و انما اخذه مکان مالی الذی اخذ منی لم ازدد علیه شیئا. طرف بگه خدایا نمیخوام دزدی بکنم، خیانت بکنم، خدایا به جای پولم دارم از این آقا تقاص میکنم، بیش از اونم بر نمیدارم. این تعبیر لهذا کلامون، فهم عرفی من از این روایت اینه که منظور این در نظرش باشه، نه اینکه جواز مقاصه مشروط به تلفظه، یعنی تو ذهنش باشه خدایا این نظیر اونی که در اون روایت داره انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی منظورش این باشه، نه اینکه منظورش تلفظ باشه که اگر اخرسم باشه خلاصه دیگه کلام بر اون میسر نیست یا باید اشاره بکنه بدل این الفاظ، نه که انم تعبیر از این که خدایا به قصد تقاص دارم مال این آقا رو برمیدارم نه به قصد خیانه. این یه روایت که دال بر جواز تقاسه. خب این روایت دال طایفه دوم شد دال بر جواز تقاس، طایفه اول روایت ابن ابی عفور دال بر عدم جواز ولی به نحو مطلق. خب اگر ما باشیم و این طایفه و طایفه اول جمع میکنیم به تخصیص، میگیم طایفه اول دلالت کرد بر این که جایز نیست مطلق از جمله تقاس، لا حق له، لا حق له اطلاقش اقتضا میکنه نه حق اقامه دعوا داره نه حق تقاس. این روایت میگه نه آقا حق تقاس داره، یجوز له ان یقتص، ولذا اطلاق روایت دال لا حق له رو تخصیص میزنیم به روایت دال بر جواز تقاس. فرض روایت هم اینه که جحدنی و حلف علیها، نه حالا موردشه یالو فرق نمی کنه دیگه، این که مالی پیش من آمد یا برم سراغ مالش اونش دیگه فرق نمی کنه. فرض روایت اینه، میگه حالا که پولی از او دست من افتاد، ممکنه کرایه از تمکن از مالی از او باشه،
مال تخصیص نمیدونه که طرف بره مثلا تجاوز کنه مال مالی که تحت یدمونه، فهم داره
بالاخره وقع له قبلی، یعنی ولو این که تمکن از مال، این کرایه از این که تمکن از مال، ولذا هیچ کسی نگفته تقاص مال جاییه که مال دست من افتاده باشه، نه اونایی که گفتن علل اطلاق میگه. این یک روایت از طایفه ثانیه. روایت دیگر باز در همین طایفه ثانیه که دال بر جوازه، مرحوم صاحب وصال اینو به عنوان یه روایت دیگری ذکر کرده. روایت قبلی روایت 4 بود در این باب از کتاب متاجر، این روایت روایت 5. اما این روایت منتهی میشه به ابوبکر حضرمی. شیخ روایت اولی این بود که شیخ به اسنادهی بله از حسین ابن سعیده و عنه و عنه و عنه بله عن حسین ابن سعیده عن صفان عن ابن مسکران عن ابی بکر، این روایت شیخ به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن سیف ابن عمیره عن ابی بکر الحضرمی، اینم روایت سندش خوبه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل کان لی رجل کان له على رجل مال فجحده اياه و ذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، یه مالی از ناحیه اون آقای جاحدی که مال ما رو برد، مالی قبله، مالی به دست این مستحق، کسی که طلبکار بود از ناحیه اون جاحد افتاد، یعنی مال جاحد به دست اون طلبکار. ایأخذه مکان ماله الذی ذهب به منه ذلک الرجل، یعنی مقاصه، آیا حق داره مقاصه بکنه؟ قال نعم ولكن لهذا کلام یقول اللهم انی آخذها آخذ هذا المال مکان مالی الذي اخذه منی و انی لم آخذ آخذ الذي اخذه خیانتا ولا ظلما. بله تو این روایت حلف نداره، اما در روایت قبلی دیگه حلف هم بود، جحدنی و حلف علیها. من احساسم البته به اعتبار این که در روایت قبل قال قلت رجل لی علی، روایت رو ابوبکر حضرمی خودش رو فرض داره میکنه، بله بله این روایت رو هم کافی داره هم صدوق داره. کما این که روایت قبل رو هم شیخ داره هم صدوق داره، اونو بله ببینم، اونم بله هم شیخ داره هم صدوق داره. روایت ابن مسکان عن ابی بکر هم روایت شیخ هم صدوق، این روایت روایت مشایخ ثلاثه است. سند کلینی هم رواه الکلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، عن احمد ابن محمد، عن احمد ابن محمد، سختم میاد این باید با خلاصه فتح خون، من به صورت عادی احمد ابن محمد باید خونده، ما فارسا اینجوری میخونیم، ولی عن احمد ابن نمیدونم شد یا نشد اهله، البته آیون عرب هم معلوم نیست اینجا اسلام تقرون احمد ابن محمد و احمد ابن محمد هر دو میشه هیچی دیگه، پس ما مجازیم دیگه، ما اگر آقایون غلط مجازن بخورن ما هم دیگه به طریق اولا. خب من حالا عرض میکنم رواه الکلینی شیخ اینگون وسائل فرمود رواه الکلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا عن ابن محبوب و رواه الصدوق به اسنادی عن یونس ابن عبد عن یونس ابن عبد الرحمن عن ابی بکر الحضرمی نحوه. بله این نه، این روایت روایت عن یونس عن ابی بکر الحضرمیه، بله دیگه این روایت دوم رو عرض میکنم، روایت سابق رو تعبیر اینه، شیخ که روایت رو داشت مرحوم صاحب وسائل روایت از شیخ نقل کرد، ولی تو پاورقی مرحوم های ربانی داره مثلهو از مرحوم شیخ در استبصار و بعدم میگه الفقیه، یعنی مرحوم های ربانی تو پاورقی از فقیه هم آدرس داده.
خب این بعد از زیدش میگه وقتی خبر آخر لیونس ابن عبدالرحمن عن ابی بکر الحضرمی مثله الا انه قال، اون مسئله حل کن
نداره توی شده هم نداره هیچ، پس از صدوق دیگه ما کار نداره اگر اون باشه، ولذا روایتی که در فرض حلفه میشه این روایت، اولین روایتی که از ابی بکر حضرمی نقل کردیم اونی که حلف درش آمده اینه و مفادش اینه که در فرض به اصطلاح حلف منکر خلاصه مقاصه جایزه به اصطلاح، بله منکر جحده و حلفه یجوز المقاصه، یعنی حتی بعد الحلف مقاصه ساقط نمیشه.
اصولش بین حلف و استحلاف فرق نداره اینجا؟
حالا عرض میکنم معمولاً در کلمات بزرگان آمدن این روایات رو اینگونه جمع کردن، خود مرحوم صدوق و غیر صدوق هم اینجوری بهش نسبت داده شده که روایت دال بر جواز مقاصه رو حمل کردن بر حلف تبرعی در مقابل روایت ابن ابی یعفور که گفته شده فرض روایت استحلاف استحلفهو، حملی که مورد مطالبه قرار بگیره، ولذا اینجوری جمع کردن گفتن این روایت داله بر جواز مقاصه مال فرض حلف تبرعیست و اون روایت داله بر سقوط حق مقاصه مال حلف به طلب از مدعی. خب این جمع از یک جهت ممکنه کسی بگه خب یه جمع عرفیه، هنوز نخوندم، نه نه نه، جمع بین روایت دال بر جواز بالخصوص که روایت ابوبکر حضرمی است و روایت دال بر منع مطلقی که شامل قضیه به اصطلاح مقاصب الاطلاق شد.
تخصیص قائل نشدن، قائل به اینطوری.
آره دیگه، به این گونه جمع. در کلمات صدوق و غیر صدوق هم این معنا آمده. حالا بذارید ببینیم آیا این جمع آیا جا داره یا نداره. تا اینجا دو طایفه عرض کردیم، طایفه سومی از روایات وجود داره که مفاد این طایفه سوم منع خاصه. طایفه اول منعی که به اطلاق دلالت داشت، طایفه دوم ترخیص بالخصوص، طایفه سوم منع خاص. این طایفه سوم عمدتاً روایت ابن وضاح، روایت عبدالله ابن وضاح که در وسائل ابواب القضا آمده، در باب 10 از ابواب القضا روایتی است که هم کلینی داره هم شیخ داره، سندش مشکل داره ولی خب اینه روایت. کلینی عن محمد ابن احمد عن ابی عبدالله الجامورانی عن الحسن ابن علی ابن ابی حمزه که بطائنی است، فرزند علی ابن ابی حمزه است، این که گمان میکنم از بابا بدتر بوده این، چون تو ذهنم در یه روایتی داره که ابوه خیرم من گفت خودش چیه که دیگه باز یعنی ابوه خیرم من، یعنی باباش از اون بلاهایی بوده که جزء اساطین واقفیه بوده، اما میگن بابا اون بابا صد رحمت به اون بابا در مقابل این بچه، این بچه باز چه، یعنی بچه باز ناخلف اینجوری بوده، خلاصه از بابا بدتر بوده. عن عبدالله ابن وضاح قال كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف. حلف بر عدم خیانت و اینکه من به او از او طلبی ندارم. وقد علمت انه حلف يمينا فاجره، یعنی یمین کذب با تعمد، یمین فاجره اینه، یعنی اینکه نه اینکه اشتباه کرده خیال کرده، نه قسم دروغ خورد. فوقع له بعد ذلك عندي ارباح و دراهم كثيره فأردت أن أقتص الألف درهم، اون هزار درهمی که او خیانت کرده بود خواستم أن أقتص التي كانت لي عنده و أحلف عليها فكتب إلي أبو الحسن عليه السلام، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه و آله باشه، فأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فكتب. إن روايات أول ابن وضاح قضیه خودشو گفت، بعد گفت فکتبتو الی ابی الحسن، یعنی این ماجرا رو به موسی بن جعفر نوشتم. فکتب، حضرت در پاسخ فرمودن لا تأخذ منه شیئا ان کان ظلمک فلا تظلمه ولولا انك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك ان تاخذ من تحت يدك. اگر تو قسمش نداده بودی میگفتم ای بی نداره مقاصده جایزه. ولکن نکرضیت به یمینه و قد ذهبت الیمین و به ما فیها فلم آخذ منه شیئا و انتهیت الى کتاب ابی الحسن علیه السلام. این معناش نهی از مقاصده است بالخصوص. ولذا طایفه سوم منع از مقاصده بالخصوص. ولذا تا قسم نمیخورد بحثمون اینه که بعد الحلف دیگه مقاصده بعد الحلف جا بله دیگه استحلاف دیگه فرض کرده بود که قدمته الى الوالی فاحلفته فحلف.
قسم خورده بود بدون
استحلاف
و رضایت تو
هیچی حق داشتی مقاصده کنی بله
میشه
جواز مقاصد نه بحثمون بعد الاستحلافه فرض این روایت استحلافه اصلا بحث در فرض استحلافه کلام اینه که فقط طایفه دوم جایی بود که حلفه درش استحلاف نیامده بود. اصلا بحث ما در مسئله استحلافه نه بدون استحلاف. و رضا تا اینجا سه طایفه شد. طایفه اول دال بر منع به اطلاق منع مقاصده، طایفه دوم دال بر جواز عند الحلف، طایفه سوم دال بر منع عند الاستحلاف علاوه بر روایت سلیمان ابن خالد که انشاءالله بحث درش خواهد آمد. الحمد لله رب العالمين.